خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله رسائل هست و می‌فرماید که ورزش اطمینان و اعتماد به نفس در انسان ایجاد می‌کند و جوان را از حالت خمود و رکود خارج می‌سازد. بنابراین طلبه‌ها را باید وادار به ورزش کرد تا به این ترتیب آنان بتوانند از نشاط جوانی خود در محیط‌های ورزشی استفاده کنند. دیدار اعضای شورای عالی مدیریت تنظیم قم با رهبر انقلاب 9/7/77. انشاءالله ورزش کنیم، خوبه. یه جای دیگه فرمایند که هسته اصلی در ورزش تربیت و پیشرفت جسمانی است. آدم‌های مریض، آدم‌های بی‌حوصله، آدمایی که توانایی ها و قدرت هایی را که خدا در جسمی که انسان گذاشته اصلا نمی شناسند، چه برسد به این که بخواهند آن را در میدان های عمل بروز بدهند، خیلی ازشان امید کاری نمی شود داشت. این جسم کوچک، همین جسم با این حجم و با این عرض و طول مختصری که بنده شما داریم، توانایی هایش خیلی بیش از این هاییست که ما داریم ازم استفاده می کنیم. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کردیم که یه اشکال جوابی آخر لأن این اوریده هست که گفتیم نمیخونیم، اما بحث الامارات و المستعمله فی استنباط الاحکام من الفاظ کتاب و سنت، البته اینا میگن که این عنوان از ماست. حالا ببینیم که خود شیخ چی میفهمه. قبلش فرموده که و ظاهر، یعنی قبل این مطلب فرموده و ظاهرا نه مضمون الآیات و تعبد به زن و تدین به و قد عرفت انه ضروری و تحریم فلا مهم فی اطالت الکلام فی دلالت الآیات و عدمها. انما المهم الموضوع لهذه الرساله بیان ما خرج او قیل بخروجی من هذا الاصل من الامور غیر العلمیت التي اقیمت دلیل على اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه موجبا للرجوع الى الظن مطلقا او في الجمله. پس شیخ میگه من این کتاب رو یا حداقل این مقصد رو برای بیان همین مهم قرار دادم که ببینیم از ذیل این است چه اموری از امور غیر علمیه دیگه دلیلی بر اعتبارش هست و کدومش نیست، البته بدون توجه به دلیل انسداد. دلیل انسداد که بیاد خب یا مطلق زن یا بعضیش رو خودش یک کاسه در حقیقت حجت میدونه و یه جوری با اون شاید اصل سر جاش، اگه مطلق هم باشه بله دیگه کلن با اصل میزنه کنار اصل رو، که متاسفانه انسداد رو نمیخونیم معمولا، بکنم حذفم کرده. حالا این امور چیه؟ میفرماید که یکیش الامارات المعموله فی استنباط الاحکام الشرعیه من الفاظ کتاب و سنت. اگر بخوایم از الفاظ کتاب و سنت ما احکام شرعی رو استنباط کنیم، نیاز بعضی جاها نیازمند یک اماراتی هستیم، یه اماراتی اونجا به کار گرفته میشه. حالا خودش میگه دو جوره، بعضیاش ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم عند احتمال ارادتی خلاف ذلک، مانند اصالت الحقیقه زمانی که احتمال اراده مجاز میدیم، اصالت العموم و الاطلاق زمانی که احتمال تخصیص و تقیید میزنیم. و ایشون طبق نظرش میگه که مرجع همه اینها به اصالت عدم القرینه الصارفه عن المعنى الذي یقتع به ارادت المتکلم الحکیم لهو لو حسل القطع به عدم القرینه. همه اینها مرجعشون به اصل عدم قرینه هست، اون قرینه‌ای که میاد و ما رو از معنایی که فکر میکردیم و قطع کرده بودیم به این که متکلم حکیم اون رو اراده کرده، ما رو از اون معنا باز میداره و به یک معنای دیگه ای. البته ایشون میگه لو حصل القطع به عدم القرینه، دیگه اگر قطع به عدم قرینه داشتیم این قطع به اون معنا هم پیدا میشد، ولی حالا که شک داریم به قرینه و حالا چی کار کنیم، با اصل عدم قرینه میتونیم معامله همون قطع رو بکنیم. یه جایی هست که شما میگید من قطع دارم قرینه نیست، اونجا دیگه قطعیه، اون مراد متکلم اونجا قطعیه. اما اگر احتمال قرینه دادید، اصل عدم قرینه یک اماره‌ای هست که شما رو به تشخیص مراد متکلم راهنمایی میکنه، پس این اصل یعنی اصل عدم قرینه به کار گرفته میشه برای تشخیص مراد متکلم و ظنی هم هست چون شما قطع ندارید. اینها رو شیخ از همون زنون میدونن و میگن باید ببینیم که اینا اعتبار دارن یا نه. یا غلبت استعمال مطلق فی الفرد شایع بنا علا عدم وصولی الى حد الوز، اگه به این حد نرسیده باشه. یا قرائن مقامیه که اعتمدها اهل اللسان فی محاوراتهم، مانند این که امر رو پشت سر توهم حذر میدونه که مخاطبش بله بفرمایید توهم حذر داره و اینجا امر بعد چیه این صداها نمیدونم، حالا من این صدا رو کمی کم کنم. خب و بالجمله الامور المعتبره عند اهل اللسان في محاوراتهم بحيث لو اراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينه معتبره اد ذلك منه قبيحا. هر امری که اهل لسان، همین اقلا، یعنی البته اقلای همون زبان دیگه چون بحث زبان هست، و این نوع قرینه آورده اینا تو بکنم تو همه زبان ها هست، این دیگه مربوطی زبان خاص نیست. اموری که معتبر است این دهل لسان یه جوری معتبر است که اگر متکلمی که میخواد یه چیزی رو بفهمونه خلاف مقتضای این رو قصد بکنه و اراده بکنه، این مقتضاها مال اراده است و نخواد از این امور استفاده کنه، اون وقت میگن که شما مثل این که بلد نیستی حرف بزنی. ما از این نوع امور بحث میکنیم. این امور شیخ میگه ظنیه و باید ببینیم که دلیلش چیه. و قسم ثانی هم که در حقیقت اماراتی است که در استنباط احکام شرعی از الفاظ کتاب سنت به کار گرفته میشه، اونایی است که مایوم ال تشخیص اوضاع الالفاظ و تمییز مجازاتها من حقایقها ظواهرها عن خلافها. مانند این که لفظ سعید آیا موضوع مطلق بچه عرضه یا فقط تراب خالصه، یا این که آیا وقتی امر پشت سر توهم حذر میاد هل یوجب ظهوره فی الاباحه المطلقه، خود این که خود این امر وضع شده برای اباحه، اونجا بحث قرینه بود یه خود لفظ نبود، اینجا میخواییم خود امر رو بگیم، اصلا بگیم مثل این که این امر بعد توهم حذر خودش برای چیزی وضع شده، یا اینکه شهرت فی المجاز المشهور هل توجب احتیاج الحقیقت الال قرینت صارف عن ظهور الارضی المسبب من الشهره نظیر احتیاج المطلق المنصرف الى بعض المنصرف یا المنصرف الى بعض افراده. اینم در حقیقت یه بحثیست که میخواییم تشخیص یه جور وضعه، که مجاز مشهوری که داریم مجازه ولی مشهوره، خود این شهرت موجب میشه که احتیاج الحقیقی للغیر صرف عن ظهور الارضی. اگه میخواییم ما قصد معنای حقیقی بکنیم حتما باید قرینه بیاریم. من دارم یه لفظی رو به کار میبرم که معناش یه معنای مجاز مشهور داره توش. اگر قرین نیارم میری رو مجاز مشهور و باید برای معنای حقیقی آوردن و قصد کردن خودم حتما قرینه بیارم برای عکس صورتهای معمولی، یا نه لازم نیست. مثل جایی که این بحث هم یه جای دیگه هم هست، مطلقی هست که وقتی میگید منصرف بعض افراد میشه. اگه میخواید معنای مطلق رو به کار برید باید قرینه بیارید که من آقا نمیخوام منصرف بشه. خب و به جمله مطلوب در این قسم اینه که ببینیم این لفظ ظاهر است در این معنا یا ظاهر نیست. حالا شاید تو بعضی از این مثال های شیخ ما مثلا صحبتی داشته باشیم، ابهامی داشته باشیم، ولی فعلا محل بحث نیست، یکی یکی بعدا بررسی میکنن. و در قسم اول هم اینه که این ظاهری که مفروغ ان مفروغ هست و یعنی مفروغ است که ظاهر است، مراد هست یا نه. یه وقت در مرحله به قول شهید صدر دلالت تصوری یا بگیم تصدیقی اول، تصدیقی اول و یه وقت تصدیقی ثانوی و یا مراد جدی هست که شک در اولم علتش اینه که ما اوضاع لغوی و عرفی رو باید بدونیم تا رفع بشه، و در دومی هم اینه که باید ببینید که متکلم بر قرینه یا عدمش اعتماد کرد یا نه. فالقسمان من قبیل صغرا و الکبرا به تشخیص المراد، در حقیقت یکیش صغرا رو درست میکنه، بحث دومی کبرا رو درست میکنه. بعد میتونیم بگیم که بله آقای فلانی این قصر رو دارد، این رو اراده کرد. اما قسم اول که بحث خیلی هم نکرده، اینها من دنبال این عبارت بودم، فکر میکردم قبلا گفته، این عبارت اینجا هست. میگه که فاعتباره فی الجمله مما لا اشکال فیه ولا خلاف. این که آیا ما به اون عرض کردم که داشتم تقریر میکردم، عرض کردم که این که شیخ میگه اینها اماراتی هستند و ما وقتی که مثلا احتمال میدیم که نکنه متکلم مثلا قرینه میخواسته بیاره یا نیاورده، الان دیگه قطع نداریم، زنه، ما زن داریم به این، و این چون زنه باید بررسی بشه که آیا حجته یا نه. و اینجا میگه که میخواد دلیل بیاره که حجته و اعتبارش میگه فی الجمله محل اشکال نیست، هیچ اختلافی نداریم. چرا؟ لأن المفروزه کون تلک الامور معتبرتن عند اهل اللسان فی محاوراتهم المقصود بها التفهیم. هر محاوره‌ای که میکنن و میخوان به همدیگه چیزی بفهمونن، اونجا حتما اینها معتبر است. حالا معتبر است رو شیخ نمیگه چطوری معتبر است. آیا اینها اولا میگن که ما میخواستیم قطع پیدا بکنیم، بعد دیدیم نشد گفتیم اشکال نداره، بیایید اصل مثلا عدم قرینه رو ما حجت بدانیم؟ نمیگه، ولی این نیست یقینا. حالا این کبراش برای ما مهمه، میگه و من المعلوم بدیهتن ان طریق محاورات شارع فی تفهیم مقاصد دلیل المخاطبین لم یکن طریقا مخترعا مغایرا لطریق محاورات اهل اللسان فی تفهیم مقاصدهم. این رو ما نسبت به حتی مفاهیم دینی، نه فقط قالب اصلی تفهیم، در هر مرحله‌ای میگیم آقا پایب یکیه، و اگر میگیم زن نو به معنای درستش معنی بکنید، مثلا چرا زن بهش میگید، همون حرفای علامه، پایش همین حرف که خود شیخ هم گفته، میگه ما میدونیم که اهل لسان اینو معتبر میدونن، و کبراش اینه که بدیهتن، میگه بدیهی است که طریقی محاورات شارع در تفهیم مقاصدش برای مخاطبین، شارع چه راهی رو برای اینکه به من مطلب برسونه انتخاب کرده، نه فقط بحثای الفاظ که بیا اساتید غیر، نه همه اون اصولی که میتونه در این تفهیم دخیل باشه، نباید طریق مخترع باشه مغایر، چون هر طریق رو بخواد اختراع کنه برای فهم این، خب عرض کردیم دیگه، یه نرم افزاری میخواد که اون همون طریق ما هست، باید اون رو امضا بکنه و الا ما نمیتونیم بفهمیم. حالا میگه اشکال خلاف فصل جمله رو گفت در دو جا ما اشکال داریم، یکی بحث ظواهر کتابه که در اونجا آیا این اصول لفظیه مثل اصالت الحقیقه، اصالت الظهور و از این قسم اصول لفظیه‌ای که اطلاق عموم، اینها رو میشه استفاده کرد؟ ما که میگیم میشه، ولی متاسفانه اخباریین اینجا یا اخباریون گفتن که به ظواهر کتاب نمیشه عمل کرد، یه پایی رو در اصول یا اونا بستن ما درست جواب ندادیم الان گیر کردیم اینجا، یا اصلا ما یه جوری بستیم که اونا اینطوری به این اشتباه افتادن. که دومیش هم ان العمل به ظواهر مطلقا فی حق غیر المخاطب بها قامت دلیل علیه بالخصوص، به حیث لا یحتاج لا اثبات استاد باب العلم فی الاحکام الشرعیه ام لا. بحث ببینیم آیا، یعنی یه وقت ظواهر کتاب هست، یه وقت همه ظواهر هست، البته ظواهر قرآن اونجا بحث اصلیشون ها، ولی دیگه یه بحث کلی هم مطرح شده، کلن میشه دیگه ظاهرن باید ظواهر بعضی روایت ها رو هم بگیریم دیگه. ببینیم آیا در حق غیر المخاطب بها این جایز هست یا نه. قامت دلیل علیه بالخصوص، دلیل خاصی داره که بشه حجتش کرد یا نه. حالا خودش میگه دومی رو میگه که میگه والخلاف الاول ناظر لا عدم کون المقصود بالخطاب استفادت المطلب منه مستقلا. در حقیقت میخوام میگن ظواهر کتاب یه جوریه که پیوست داره، بدون پیوست شما نمیتونید بفهمید. بله تو محاورات و عرفی طرف وقتی حرف میزنه میتونه با پیوست حرف زنه، میتونه مستقلا، و ما میبینیم که قرآن همش با پیوسته، بدون روایت نمیتونه بفهمید. پس مستقلا سراغ ظواهر کتاب رفته اشتباه، نمیشه فهمید، باید با روایت فهمید، پیوست این شکلی ها یعنی. اما خلاف ثانی ناظر بینه که من اکون المتعارف بین اهل لسان اعتماد و غیر و من قصد افهامه بالخطاب الا ما یستفیده من الخطاب به واسطه اصالت عدم غیر این تخاطب. وقتی من مورد تخاطب نبودم، خب، و در حقیقت من قصد افهامه بالخطاب نبودم، خب میگن اهل لسان به این آقا اجازه نمیدن که بیاد با واسطه اصالت عدم غیر از اون خطاب استفاده کنه، چون ما اهل لسان اینطوری نیستن، پس شارع هم اینطوری نیست، پس هر خطابی که از طرف شارع بیاد و ما قبول کنیم که در اونجا مخاطب دست اول نیستیم، اونجا باید ببینیم از چه راهی میتونیم استفاده کنیم. با اصالت عدم غیر نمیشه. پس ببینید این اصالت ظهور و اصالت عدم غرینه و از این نوع مطالب، خب در دو جا میبینیم که شیخ استقصا کرده و میگه در ذهن فقها و اصول این که نمیگیم عموم کسانی که تو شریعت فکر کردن و قلم زدن، اینا در دو جا مشکل دارن. ما گفتیم که به شکل بدیهی باید طریق مخترع جدیدی نباشه، مغایری نباشه، باید همون طریق محاورات عرفی باید رعایت بشه در تفهیم مقاصد. اما یکی اینه که اینها حق غیر المخاطبه بها، غیرش هم بیشتر غیر مخاطبه، یه دلیل خاصی میخواد برای حجتش یا نه، و شیخ اونو باز میکنه، میگه به این جهت که الا عدم کن المقصود به خطاب استفاده حلومت مستقلا، ظاهرن اونجا پیوست میخواد، و اینم یک جور خودش طریق محاوره اقلا هستا، اونا هم یه جاهایی پیوست میزنن، اینا میخوان بگن که قرآن از این قسمه، یا اینکه بگیم نه اصلا ما حتی برای اون پیوست عدم پیوست محل نزاع نیست، بعضی از خطابات قرآن یا همش یا حتی روایات اونجا ما با اساسات عدم قرینه نمیتونیم پیش بریم، چون ما مخاطب اولیه نبودیم، اصلیه نبودیم، من قصد فهم بالخطاب نبودیم، باید بریم از راه های دیگه. فمرجع و کلل خلافین الا من از صغرا، که در حقیقت اینی که منظور شعاری اینجا به دست بتونیم بیاریم یا نه. حالا بینیم کبرا چیه؟ اما الکبرا اعنی کون الحکم عند الشارع استنباط مراداته من خطاباته المقصود به التفهیم ما هو المتعارف عند اهل اللسان فی الاستفاده. شیخ میگه که تو این اصل کلی اینا اشکال ندارن و نباید داشته باشن. در صغرا هست که ما میگیم آیا قصد تفهیم داشته یا نه، میگیم آقای شیخ چرا مثلا شما قبول میکنید این دعوا رو و چرا وارد این دعوا میشید؟ مگر اگر حالا من توضیح دادم با شیخ همراهی کردیم که بگیم عقلا هم در حقیقت یه جاهایی قصد تفهیم مستقل ندارند، پیوست میذارن، یا بگن که آقا من برای مخاطبه که الان اینجا هست و قصد تفهیم کردن برای این میگم، اون بعدی نفر دوم که حتی وسط جلسه میاد میگم اون نمیتونه بفهمه و طبق حرفای من بخواد عمل کنه اشتباه میکنه، باید مثلا از اول نوار رو گوش کنه. مثلا در اقلا و محاوراتشون این طریق ها هست، ولی آیا واقعا این که بیاییم ما این دوتا بحث رو بریم صغرا بکنیم، کل ظواهر قرآن بیاد همش قرآنه دیگه، از قرآنه، بیاد اینطوری بگیم بله شاره هیچ طریق مقایده داره ولی همه قرآن ببخشیده، فقط قرآن باید با روایت فهمیده بشه، یا اینکه کلا ماهایی که بعد از عصر نزول اومده ایم هممون مقصود تفهیم نیستیم. خب این دیگه طریق مغایر میشه دیگه، چون خراب کردن کبرا میشه در حقیقت. بنده که میدونم اگه با اس بگیم که اینا بحث صغرا هست میتونیم بگیم، ولی در عمل میفتیم چون دایره اون چیزی که الان داره روش بحث میشه دایره وسیعیه. متوجه شدن رفقا؟ الحمدلله همه متوجه شدن، مخصوصا آقای سوغزاده دیگه اصلا اند متوجه شدنه. آقای معصومی گفت بعد الحمدلله. این که بنده اینجا میبینید با آب و تاب صحبت میکنم و یه مقدار بلند صحبت میکنم، چون که اصل بحث ما از اول اصولم همین بوده، خدا رو شکر اصل بحثم از اول رو همین بود که ببینیم که این بحث زنونی که اینا پیش کشتم الان رسیدم به بررسی زنون، چون بحث قطع هم به خاطر همین گفته شده و الا اینا مصداق خیلی مشپرکنی برای قطع ندارن. حالا که رسیدیم به زن، یه اصل اولی درست کرد حرمت، بعدم میخواد یکی یکی برداره. اولش هم خودش گفته که طریق شاره نباید بدیهی هستن، بدیهی که نباید مخترع و مغایب طرق محاورات اهل لسان باشه، در حالی که این دوتا چیزی که شما میگید واقعا با همون کبرا داره معارضه میکنه، چون دایرش وسیعه، همشو میگیری دیگه. شما میگید بله شاره چی نکرده، ولی تمامی قرآن میگه که من مستقلن فهم نمیشم و بقیه همه ظواهر دوباره از اون جهت که میتونه من قصد افهامه، بله این رو شیخ میزنه خراب میکنه ها، هر دو رو خراب میکنه، ولی این که ما این رو بحث کبروی بدونیم صغروی بدونیم، در این که اصل بحث گیر داره یا نداره به نظر من مهمه. اگر کبروی بدونیم شیخ زرنگی کرده، بخشید صغروی بدونیم شیخ زرنگی کرده و اصل بحث رو درست کرده، اصل ورود به این نوع بحثای زن و اینا و گفته که آقا اشکالاتی هست ما هم حل میکنیم، ولی اگر این رو کبروی دونستیم مثلا اصل بحث زن دوچار مشکل میشه. خب اما بحث یعنی اختلاف و در حقیقت خلاف اشکال موضع اول، پس ببینید ما داریم از اماراتی که در استنباط احکام شرعی از الفاظ استفاده میشه، اون از اون امارات صحبت میکنیم. و اونم گفتیم دو جوره، یه وقت هست که میخواد ظاهره یک لفظی رو یعنی صغرا، یه وقت نه تو تعیین مراد جدی متکلم استفاده میشه. در حجیت این اصولی که در مراد جدی استعمال میشن، همون ظهور تصدیقی ثانویه، شیخ میگه که این باید همش حجت باشه، چون طریق شارع طریق عقلا هست، طریق جدید نیست. فقط نسبت به ظواهر کتاب و اون بحث غیر من قصد افهامه بالخطاب اشکال هست، اونو میخواد بررسی کنه. اما اولی میگه جماعتی از اخباریین گفتن که آقا المن عن العمل به ظواهر کتاب من دون ما یرد تفسیر و کشف المراد عن الحجج المعصومین صلوات الله علیه اجمعین. عمده حرفشون هم دوتاست، یکی اینه که الاخبار المتواتر المدعا ظهورها فی المنع عن ذلک، مانند این روایت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده باشن من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، اون جایگاهش جایگاه آتشه. حالا این تبوأ مقعده من النار خیلی من معنای درستش نمیدونم، ولی خب معلومه که این تفسیر قرآن به رأی اشتباهه. یا اینکه من قال فی القرآن به غیر این فلیت بذار و من فسر القرآن به رأی فقط افتراء علی الله الکذبه، من فسر القرآن به رأی این اصاب لم یوجد و این اخطاء سقط ابعد من السماء، من فسر القرآن به رأی فاصاب فقط اخطاء، یا قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله عز وجل قال في الحديث القدسي ما آمن بي من فسر كلامي برأيه وما عرفني من شبهني بخلقي وما على ديني من استعمل القياس في ديني. امام صادق علیه السلام فرموده باشند که من حکم برأيه بين اثنين فقط كفر، من فسر برأيه آیه من کتاب الله فقط كفر. زیاده که از این دست روایات زیاده و میخونن میان این بحث میفرمان که لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن الا ان الآیه یکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء و هو کلام متصل ینصرف الی وجوه. این بحث را اگه بخوایم روشن بشه رفقا، حتما باید اون بحث محکم متشابه المیزان از جلد سوم رو ببینید، یه 80-90 صفحه‌ای هست، باید بخونید مباحثه کنید. نمیشه اینها رو، این آیات رو، این روایات رو نمیشه اینطوری فهمید و با این بحثایی که الان تو اصول مطرحه نمیشه فهمید. و در مرسله شبیب هم هست که امام صادق علیه السلام به ابی حنیفه فرموده باشن که انت فقیه اهل العراق، اونم جواب داد نعم. بعد فرموده که فبه ای شیء تفتیهم، گفته کتاب خدا و سنت پیغمبرش. حضرت فرموده که یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته، میتونی بشناسی ناسخ منسوخ رو میشناسی؟ بعد گفته که بله خوب بلدم. حضرت فرموده که ادعیت علما ویلک ما جعل الله ذلک الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم ویلک ولا هو الا عند الخاص من ذریه نبینا محمد صلی الله علیه و آله سلم و ما ورثک الله من کتابه حرفا، یک کلمه‌ش هم بلد نیستید. یا زید شهام که در اون روایت قتاده اومده پیش امام باقر علیه السلام و حضرت فرموده که تو فقیه اهل بصره ای، اونم گفت که اینطوری مثلا فکر میکنن. حالا ما خیلی از خودش مثل اون نگفته نعم، اون مثلا پررو بوده دیگه، بدبخت. نه، این گفته که اینطوری میگن، اینطوری فکر میکنن. حضرت فرموده که بلغن یا نکه تو فسر القرآن، گفته بله. یا قتاده این کنت قد فسرت القرآن من تلقای نفست فقط هلکت و اهلکت، و این کنت قد فسرته من الرجال فقط هلکت و اهلکت، و ویهك یا قتاده انما یعرف القرآن من خطب به. و از این دست روایات که در وسائل گفته اینها تجاوزها ان حد تواتر، دیگه به آدم یقین میرسون آدم رو، این روایات مستفیض هم نیستن، تواتر. حاصلش اینه که ان من اشاره ان ذالک یکشف ان ان مقصود المتکلم لیس تفهیم مطالبه به نفس هذا الكلام فلیس من قبیل المحاورات العرفیه. حالا استدلال شد، جوابش این چیه؟ متنو یه نفر بخونه، منم یه نفسی بکشم، این پاراگراف اول رو بخونه یه نفر. آقای کهیا شما بخون. صدا هست؟ خب آقای کهیا میتونی بخونی؟ آقای معصومی میخواد بخونه، یه سوال داری آقای معصومی؟
نه گفتم اگه کسی نمیخونه من.
شما بخون، شما بخون، ما که گفتیم کسی بخونه یعنی دیگه با اختیار باشه.
بله
جوابو
میفرمایید دیگه.
بله بله انها
بله بسم الله الرحمن الرحیم ول جواب عن الاستدلال بها انها لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحه واضحه المعنی بعد الفصل عن نسخها و تخصیصها و اراده خلاف ظاهرها فی الاخبار. دیگه این در واقع این حالا استدلال هایی که کردن و اینا دلالت نمی کنه بر من بر عمل به ظواهری که واضح که معناش واضحه و بعد از این که فصل شده که آیا نسخ شده یا نه، تخصیص شده، تخصیص خورده یا نه، اراده خلاف ظاهرش شده یا نه در اخبار، این دلالت رو نداره. این حرفایی که بهش استدلال کردن اینا روایات از من المعلوم ان هذا لا يسمى تفسيرا، اینا اسمش تفسیر نیست. فان احدا من العقلاء اذا را في كتاب مولاه انه امره بشيء بلسانه المتعارف في مخاطبته له عربيا او فارسيا او غيرهما فعمل به وامتثله. میگه که
لم يعد هذا تفسيرا، لم يعد هذا تفسيرا، ادامهش هم میگه
لم يعد هذا تفسيرا اذا التفسير كشف الغناء. بله اینجا میگه که هر کدوم از عقلا وقتی که تو کتاب مولاش یه چیزی رو ببینه که اون رو امری کرده به چیزی که مثلا اون لسانش هم لسان متعارف باشه، لسان متعارف در اون مخاطبت باشه، چه عربی باشه چه فارسی باشه، خب عمل میکنه و اون رو امتثال میکنه و این کار اصلا تفسیر شمرده نمیشه، چون تفسیر یعنی کشف غنا، یعنی اون پرده رو برانداختن، انگار کشف غنا تفسیر یعنی این اسمش تفسیر نیست.
دست شما رو نکن. این فعمله رو اینطوری معنی کنیم، اگر ببینه و عمل کنه این دیگه تفسیر نیست، نه اینکه اگر ببینه باید عمل کنه، اون وقت اون معنایی که شیخ میخواد در نمیاد. خلاصه این که شیخ قبول کرده که یه ظواهری هستن که حتما باید با اخبار سنجیده بشه اولا و ببینیم آیا خلاف ظاهرش، همون ظاهر معنایی که داره، خلاف ظاهرش قصد شده یا نشده. اگه دیدیم شده دست از ظاهر آیه بر میداریم، حالا تخصیص زده، نسخ کرده یا حتی معنای خلاف ظاهر اومده دیگه. ما مثل این که با این حرف اخباریون تا اینجاش ما موافق هستیم، میگیم آقا همه آیات قرآن که تخصیص نخورده، نسخ نشده، خلاف ظاهرش نیومده، مثلا بگود مثلا یک سومش، اما دو سوم که اینطوری نیست، حداقل یک سومش اینطوری نیست، اونا پس حجتن دیگه. هر چی که روایت اومده براش پیوست زده ما هم قبول میکنیم، هر جوری زده حتی خلاف ظاهر، این عقب نشینی هست. این از طرف شیخ عقب نشینیه و بنده نمیخوام دیگه. اون وقت یه دوره‌ای بود با رفقا بحث می‌کردیم، اینجا من یادمه که بحث‌های المیزان رو آوردیم مطرح کردیم، ولی شما خودتون بخونید، باید بخونید و ببینید که خودتون مقایسه کنید و میتونید اینجا یه مقاله‌ای هم بنویسید که تطبیق مثلا این بحث شیخ با اون بحث علامه، یعنی اولی که از بحث اصول وارد بشیم برای این بحث مبنای زنی که درست کردم، یه راهش اینه که نظریه علامه با نظریه شیخ بررسی بشه و اون حرف علامه حداقل گفته بشه و شنیده بشه. یه راهش هم که راه قرآنیه و تفسیریه این هست، اینجا هست، روایات و آیات رو باید بررسی کرد ببینیم که ما راهمون همون راه، اگر راه همون اوغلایی که شیخ گفته بود و اینجا میخواد همونو بگه، باید همه این خلاف ظاهر یعنی چی؟ اینا به راحتی اومدن، علامه هم میگه اونجا، میگه گفتن اصلا تعویل، یعنی قرآن تعویل داره، این خلاف ظاهر، اصلا تعویل رو به این معنا گرفتن، گفتن روایات خلاف ظاهر قرآن رو میگن، در حالی که علامه میگن آقا شما در بحث تعارض اخبار میگید که ببینید که آنچه که موافق کتاب هست اونو بگیرید، اون که مخالف کتاب هست، شما یک منبع رو اینطوری مخدوش بکنی چطوری میخوای بعد معیارش قرار بدید؟ بین کتاب و سنت کدومش معیاره؟ این که الان اینجا شد اخبار معیار، این چرا ایشون قبول میکنه و میگه که اصلا به اینا تفسیر نمیگن؟ تفسیر اینه. حالا تفسیر چی هست اونجا باز الله معنی میکنه. یعنی ما بحثای مستقلی رو از قرآن تو این بحثا نمیکنیم، میاییم اینجا و خود این روایات رو میگیریم دوباره تو همین بحثا، میگیم روایات شما به ما چی میگید، قرآن رو چطوری بفهمیم؟ خود قرآن بلد نیست که چطوری بگی منو بفهمید و نگفته. یعنی ثم لو سلم کون مطلق حمل لفظ لا معنا تفسیرن برفض، چون ببینید تو عبارات تفسیر بود دیگه، من فسره من فسره، شیخ میگه اصلا اینا تفسیر نیست، تفسیر باید یک کار شاقی باشه، یه چیزی این معنای ظاهری گرفتنه، در حالی که علامه هم میگه اصلا همین تفسیره. تفسیر یعنی همون، مثلا تو قرآن هم لفظی با تفسیر نیست که تفسیر قرآن، این رو باید ببینیم در چه فضایی این اصطلاح وارد شده، معنیش چیه. ایشون میگه تفسیر، بله علامه میگه کشف الغنا، اما کشف الغنا یعنی همین معنای ظاهری آیات رو که در مسیر آیه به آیه روشن میشه، اینها رو ایشون میگه معنی میکنه، ولی ایشون میگه که نه، تفسیر به اون معنا یعنی که اگر ما یک آیه‌ای که معناش ظاهر است و میفهمیم و فحص کردیم، نه نسخی داره نه خلاف ظاهری در اخبار داره، عمل کردیم، اینو نمیگن تفسیر، این معنای عکس به ظاهر معناست و تفسیر نیست. حالا میگه اگه برفرض تفسیرم به این بگیم، لکن ظاهر ان المراد بالرأی ولی اعتبار العقلی و ظنی و راجه الى الاستحسان الراجه الى الاستحسان فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب الى معانی اللغه والعرفیه. ایشون میگه من از این که میگه که من فسر قرآن به رأیهی، از این میفهمم که یعنی شما میرید به عقل ظنی خودت اعتبار میبخشی که در حقیقت همون استحسانه، مبانی رو رعایت نمی کنی، رفتیم فضای چی؟ فضای فهمهای عقلی خودمون. اون بحث محاورات داشتیم الان ما تنفس میکردیم، یعنی قواعد عمومی محاورات عقلایی و عرفی، میخواستیم طبق اون بگیم آقا معنای این آیه این هست، مرادش اینه، اصالت الحقیقه، اصالت ظهور. ایشون میگه که این که در روایات میگن رأی رأی رأی، حتی به این تفسیر بگیم تفسیر به رأی نیست، اصالت الحقیقه گفتن و اصالت عدم قرینه یا اصالت ظهور، این نسبت به قرآن، حالا حداقل نسبت به اون آیاتی که خلاف ظاهرش در اخبار نیست، تخصیص پیدا کردیم رفتیم دومانش پیدا نکردیم. اینجا من بدون این که یک عقل ظنی رو به کار بگیرم، عقل ظنی نیست، اینا محاورات عقلایی است که دیگه قطعیه یه جوری، و یعنی استحسانی مثلا به خرج بدم، اونها رو میگه، نه این که حمل ظواهر کتاب بر معانی لغویه و عرفیه، این رو نمیگه. و هینه زن فالمراد به تفسیر به رأی اما، بله بفرمایید.
اینجا
من اینو بخونم ببخشید. اینو من بگم اما حمل اللفظ الا خلاف ظاهرهی او احد احتمالی. شما بر در رأی وقتی استحسان میخوای بکنی، نتیجهش اون اعتبار عقلی زنی که به کار بردی، عقل زنی رو اعتبار بخشیدی، نتیجتا خلاف ظاهر رو میچسبی یا یکی از احتمال این رو، همون بحث متشابه میشه. یکی از متشابه، حالا من با کلید واژه متشابه میگم ها، اینا نمیگم متأسفانه. بعدش البته شیخ هم داره متشابه رو یه جوری میاره، یا لروچان زالک فی نظر هل قاصر و عقل هل فاطر. حالا چرا یکی خلاف ظاهر رو میگیره یا احد احتماله رو، عقلش این رو چی میکنه؟ این میشه تفسیر بره. بله بفرمون.
دو تا سوال داشتیم، یکی این که شاید مراد از شیخ از اخبار که خلاف ظاهر قرآن رو میرسونن و ما اخبار رو اخذ میکنیم، شاید بشه گفت منظورش اخبار قطعی باشه، یعنی اونه که دلالتشون قطعیه و
نداریم اینجور اخبار نداریم. از حیث سند قرآن بالاتر از اخبار هست، از حیث ظهورم حداقل همسنگن. ما
یعنی احتمال نداره که دلالت مثلا اخبار قطعی باشه ولی اون آیه قرآن در حد ظهور باشه به این شکل.
از حیث چون دیگه از ظهور که بالاتر نمیخواد چیزی باشه، همش ظهوره دیگه. ما بیشتر از مگر اینکه بگه اینا متواترن، یک روایتی هست که متواتره، تواترش اطمینان آوره، یعنی دیگه اطمینان به بالاست. میگم اون تواترم میره به سند چی میکنه، درسته؟ تواترم ما رو در سند کمک میکنه، نه در اون معنای
اون بحثی که دارن که مثلا نص صریح باشه، اون بالاتر از ظهور نیستش؟
نه تو قرآن هم هستی، تو قرآن هم هستی.
یا حداقل بگیم که مثلا ظهور اون خبر و اون روایت بیشتر هستش از ظهور به فرض فلان آیه، اینطوری که حداقل شاید بشه دیگه بحث.
یکی دوتا مورد رو نمیتونم الان انکار کنم، نمیگم هیچی اصلا تو روایات اینطوری نیست، ولی فضای کلان رو میگم. تو کلان ما اگه بخوایم قرآن رو از این خصوصیت بندازیم، اونا رو روایت رو این فضا و اون مسند بنشونیم، کار خراب میشه. مرجعیت قرآن و اصالت قرآن در فهم دینی ما به هم میخوره و خورده دیگه، با همین حرفا خورده. همین که خود شیخ قبول کرد اراد خلاف ظاهر، شما میخواید اینجا رو درست کنید، به کمک شیخ برید، درسته؟ که این که گفته هر جایی خلاف ظاهرش هست ما اون اخبار رو مقدم میکنیم، من اینجا دست خودشم شما میخواد جواب بدید. به نظرم یکی دوتا بحثش نیست، اینا کلام میگن، خیلی میگن.
از اما بعد یه سوال دیگه هم داشتیم، جایی که ما یه در واقع قرینه صارفه مثلا داریم.
بله.
نمیدونم حالا میشه مثلا بحث ظهور و اینها رو اینطوری معنا کرد که آقا ما تک آیه و تک جملات رو نباید نگاه بکنیم بعد بگیم که ظهورش در این معنا هستش، بلکه مثلا مجموع ادله رو باید ببینیم بعد تصمیم بگیریم که حالا ظهور این آیه یا ظهور این روایت در چی هست. یعنی خود اون مثلا قرینه صارفه باعث میشه که ظهور به فرض آیه قرار بگیره در اون معنایی که مطابق با قرینه هستش مثلا. یعنی نمیدونم ظهور رو میشه به این شکل معنا کرد که آقا تک جمله نگاه نکنید شما، فقط به این جمله بگید که ظهورش در اینه مثلا، ولی قرینه خلاف ظاهر هست پس ما حمل میکنیم بر خلاف ظاهر. نه اصلا اینطوری بگیم که ما ظهور رو در مجموع ادله باید نگاه بکنیم بعد بگیم که ظهور مثلا این آیه فلان چیز هستش. نمیدونم اینجوری میشه معنا کرد بحث ظاهر و ظهور رو؟
بله باید هم به نظر میسه همین معنا بشه. یعنی وقتی که متکلم خودش و ما هم میدونیم خودش هم یه جوری اقرار میکنه، تصریح میکنه به این که یفسر القرآن بعضه بعضه و حتما باید اینا در هم تنیده دیده بشند، خب این رو قبول داریم ما. شاید همین نظم و انتظام بین آیات قرآن و روایات هم هست، و اگه کسی به این شکل ببینه، یعنی یک سیستم متشابه محکم ببینه و اینها رو هی بخواد به هم دیگه ارجاع بده، البته روش رو از اهل بیت یاد بگیره. ببینید یه وقت هست ما میگیم که اهل بیت نشستن میگن آقا بیایید ما یکی یکی متشابه ها رو برای شما به محکمات ارجاع بدیم، اصلا لازم نیست بفهمید که چطوری برگردوندیم محکم کدوم بود، نتیجه رو به شما میگیم. مثل این که ما میگیم آقا ببخشید فرمول برام حل کن، میشینه حل میکنه نتیجه رو ما میده. بعضیا و خیلیا دارن با روایات این برخورده میکنن و وقتی روایات رو میخوان معیار قرار بدن یعنی این. علامه میگه که ما از روایات همین چیزی شما دنبالش هستید ما طریقش رو میفهمیم. شاید امامان معصومه الاسلام در 200 تا اینو به کار بردن ولی اون هزار و چند مورد دیگه رو که بیخیالش نشدن که بگیم آقا توقف کنیم چی نگیم، با اونها خواستن روش رو برای این علمای عصر غیبت توجیه کنن یاد بدن و ما طبق اون روش بیاییم هم در قرآن که این نظام حاکمه نظام حکم شابه، هم در روایات و هم بعدن در کلمات زعمای عصر عصر غیبت. این نوع برخورد نظاممند رو انجام بدیم که نگیم که آقا این ظهورش یه فضای بالاتر از ظهور لفظی هستین، خب بلکه میخوایم اون مرادات، حتی من یه تعبیر اون روزی دوره عرض کردم، جدیتر. این چیزی که در اصول مطرح میشه مراد جدی تو بحث ظهور لفظی و این که این از این لفظ بخواد، اینجا به نظرم این حرف درست نیست. بالاخره اون جمله یه جور اومده و داره خودش با خودش حکمشو میگه، اما اگه بریم تو فضای محکم متشابه، قرآن میگه منها آیات و محکمات اخرى و اون تفسیری که علامه از این محکم متشابه داره اونو بپذیریم، دیگه بحث خلاف ظاهر نیست که بگیم آقا قرینه و این بحثا، نه، اون همین فضای موجود باید حل بشه. حالا آیا مراد جدیتر یا مراد اصلی اشاره از مجموعه این آیات روایات مثلا نسبت به صفات الهی، نسبت به اوضاع اجتماعی زندگی مسلمین و دشمن و همه اینها و چی هست، اینه که باید طبق اون روشی که از اهل بیت یاد میگیریم و البته اعمال میکنیم، کم کم پخته میشیم پخته میشیم. دیروز هم آقا فرمودن دیگه، در هر عصری هم با اون استفاده هایی که میکنیم یک تغذیه جدیدی از آیات روایات میشیم، یک فضای جدیدی که در اون وجود بوده برای ما منکشف نشده بوده از اونها منکشف میشه و مبانی بروز میشن با اون فضایی که داره اعمال میشه و ما در صحنه هستیم. حالا این فضا غیر از اونیست که ما بیاییم بحث ظاهر رو بگیم آقا همه ظواهر هر آیه روایات باید با همه ظواهر دیده بشه و در حقیقت اگرم با روایتی دیدیم این خلاف ظاهرش عمل نشده که به شیخ خورده بگیریم شما چرا خلاف ظاهر عمل کردید. نمیدونم تونستم بگم یا نه، مطلب دقیقه
بود. عرض ما همین بود که ظاهر رو رو تک آیه نبریم، بگیم که مجموع ادله رو باید ببینیم بعد بگیم که حالا ظاهر این آیه مجموع این قرائن اینا مثلا ظاهرش میشه این، نه اینکه بگیم مثلا تک جمله به فرض ظاهرش اینه بعد به قرینه فلان آیه به قرینه فلان روایت مثلا هم
بگم. من عرض کردم که طبق اصطلاحاتی که اصطلاحاتی که اینا دارن از ظاهر، خب این نگاه مجموعه نظاممند نمیتونه مشکلی رو حل کنه، با همون معنایی که دارن نباید این ارجاعات آیات به روایت داده بشه، چون بشه قرآن از مرجعیت میفته و اون معنایی که شما میخواست بگید اونم کمکش نمیکنه، مگر اینکه یه لایه بالاتر بریم عمیق‌تر بشیم و در حقیقت اون بحث محکم متشابه رو بیاریم به کمک اینها و کار درست بشه. حالا انشالله جلسه بعد هم میتونیم بیشتر اینو بحث کنیم، بحث مهمیه. اگه تونستید رفقا تو این فرصت فردا و پس فردا اصلا این بحث علامه رو یه دوری ببینید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.